بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از شد که عنوان از حد به امام علیه السلام مرا وصیتی کنید. امام علیه السلام قبل از اینکه وصیت کنه طلب توفیق از خداوند نمود برای او که موفق باشد. خب او طلب علم کرد. امام ابتداعا قبل از اینکه شروع کنه دعا بر او که عرض شد که هر انسانی که یه امر مهمی رو بخواد انجام بده، مخصوصا امور معنوی و علم و اخلاق و راه سلوک و عبودیت و بندگی، این نیاز داره به اینکه اول تضرع کنه، دعا کنه. بلا ینجی من سخطک الا تضرع الیک. اول باید از خدا خواست که خدا توفیق مرحمت کنه، که در باره توفیق مختصری صحبت شد، چون همه امور دست خداست. خدا اگر نخواد انسان به جایی نمیرسه، برسه هم نفع کاملی از اون نمیبرد، بهره کاملی نخواهد برد. ممکنه به یک مقدماتی برسه، به یک امور برسه، اما اون چه هدف و غایت امر مهم است اون به او دست نمییابد. لذا اول قدم دعا و از خداوند طلب توفیق، مخصوصا در مسیر علم، اخلاق، معنویت، اونهایی که نفس انسان نوعا طالب اونها نیست. نفس راحت طلبه، راحتی میخواد، نمیخواد دنبال کار رنج آور و زحمت دار و سختی و دشواری ها رو تحمل بکنه. لذا اگر کار سنگینه، اگر کار ارزشمنده، اگر کار نتیجه های دنیوی و اخروی داره نظیر علم، اینجا اول قدم طلبه و طالب علم طلب توفیق از خداست. چه صحبت شد، چهار چیز در اینجا لازمه قبلا انسان اینها رو تحصیل کنه. یکیش همین دعا طلب نمودن، تضرع نمودن، اظهار ذلت و کوچکی و فقر و نیاز به خداوند نمودن، تا خدا راه صلاح را برای انسان آماده کنه. دوم امری که لازم بود که اشاره کرده بود این عبارت بود از جهاد و کوشش و به اصطلاح کار کردن. اگر مجرد انسان دعا کنه اما طلب اون مطلوب خودش نره، این دعا به جایی نمیرسه. دعا میگه از خدا به اصطلاح برکت، اما از تو هم حرکت. درسته خدا نگاه میکنه به نیتهای ما. اگر نیتهای ما الهی بود، از خدا اون نیتهای الهی رو خواستیم، خدا هم مدد میکنه. گفتیم به مقدار نیت انسان مددهای الهیه، به مقدار قصدهای انسان مدد الهیه. و لذا گفتیم یکی از اینها عبارت است این که انسان اراده داشته باشه، قصد داشته باشه، قصد کنه اون امر مطلوب رو، حالا اون سلوک، اون علم، اون اخلاق، اون معنویت، حتی امور دنیوی را قصد کنه. مجرد دعا مثل که فرض کنه یه کاسبی دعا کنه ولی کاسبی نکنه، خب نمیشه که. تو که دعا میکنی خودت باید بری دنبال، صبح زود بلندش برو دنبال، از اون طرف دعا کن، خدا جورش میکنه. پس بنابراین یکی از اموری که لازمه اول دعا و طلب تضرع از خداوند و عنایت الهی که انسان رو موفق بداره. دعا دوم گفته بودیم که اراده جازمه میخواد. آدمای بی اراده به جایی نمیرسن. گفتیم درباره حضرت آدم خداوند فرمود ما از او عزم ندیدیم. عزم میخواد. عزم یعنی اراده قطعی میخواد که من توان اینو دارم، در تمام مشکلاتشم تحمل میکنم. آدم ها که از اول عزم قوی ندارن به جایی نمیرسن. یه روز این طرفن، یه روز اون طرفن، یه روز این کار رو میکنن، یه روز اون کار میکنن، در آخرم هیچ کارن، هیچ کارن. اما اگر یه مثلا فرض کنی یه کارگری در اون کار خودش عزم داشت، بالاخره میشه رئیس کارگرها، یه جایی میرسه. عزم و اراده قوی خیلی اثر داره در پیشرفت انسان. عزم که انسان همه رنج ها، مشقت ها، همه گرفتاری ها، همه تنگی ها رو تحمل میکنه به اون مراد خودش برسه. پس این عزم هم لازمه. عزم و اراده قوی. جهاد گفتیم کوشش کردن، فعالیت کردن. خب تو که میخوای درس بخونی باید بری دنبال درس، باید مطالعه کنی، باید مباحثه کنی، باید پیش مطالعه کنی، باید سوال بکنی، باید اهمیت بدی درس رو. درس رو بگیر و کتاب رو بذاری. ما اینجا گاهی وقتی درس میگفتیم مثلا درس رو میگه فردا من کتابشو از اینجا میافتیم سر درس، کتابشو هم اینجا میذاشت بعد اون سر درس. این درس نشد، درس نشد. درس پی گیری میخواد، سوال داره، مسئله داره. به هر حال این هم یک امر بود که عزم و اراده قطعی و جهاد و کوشش. یکی هم که امروز باید بگیم، سه تاشو گفتیم، معلوم شد یا نه؟ یا مقدماتی که سابقا گفته شد. چهارومش این که همت رو باید بالا گرفت. آدم ها که همتشون پایه به جایی نمیرسن. آقا چی میخوای بشی؟ میخوام مثلا یه مقدماتی بخوام، اصل بخونم، بتونم یه مدعی بکنم، بتونم یه جای مثلا مسئله بگم، یا مثلا یه منبری به. اینا چیزی نیست. میگن یه آقای عالم بزرگواری به آقازادش گفت خدایی تو ما چی بشی؟ گفت آقا من خواهم مثل شما بشم. ظاهرا اینطور گفت، خاک به سرت، من مثلا امام صادق بشم این شدم، تو میخوای من بشی؟ همت رو باید بالا گرفت. چرا؟ چرا؟ چون اگر همت بالا نشد به جای انسان نمیرسه. حالا میگیم همت بالا چیه؟ چون همت خیلی مهمه. این چهار ام آخریش یه همت بود که همه دوستم. حالا دو سه روایت یه قضیه از همت بگم تا بیمه کجا میرسی. ببینید امیرالمومنین فرمود خیر الهمم اعلاها. امیرالمومنین سلام فرمود خیر الهمم اعلاها، عالی ترین همت ها اون قله همت هاست، اعلای همت هاست. اعلا چیه؟ اعلا از شرف و بالهمت بالهمم العالیه لا بالرمیم البالیه. بله، شرف انسان، شرافت انسان، بزرگواری انسان به همتهای بلند انسانه، نه به اون استخوانهای پوسیده. زمانه پیغمبر اکرم اینا افتخار میکردن به اجداد خودشون، قبرها رو میشمردن، پدران خودشون رو میگفتن، به اونها بزرگی. هم کافر بودن ها، ولی معذاله به اونها افتخار میکردن. اینا استخوان پوسیده که این همت انسان نیست، ارزش انسان نیست. همم عالیه لازمه. حالا این همم عالیه چیه باشه؟ ببینید فرمود از شرف و بالهمم العالیه لا بالرمیم البالیه. استخوان‌های پوسیده که ارزش انسان نیست. المرء به همته لا به قنیته. انسان به همتشه. به دارایی و ثروت و مقام و ریاست و اینا نیست. همت باید عالی باشه. ببین همت عالی داری یا نداری، به جای میرسی یا نه. انسان ارزشش به اون همت‌های بلندشه. و بدونید تمام اونهایی که کارهای بزرگی در دنیا کردن، علما و غیر علما، اونها همت‌های بلند داشتن. اگر همت امام علی الله مقام نبود، ها میتونست این انقلاب به وجود بیاره؟ اون همتش انقدر بالا بود که قطع داشت به این که اگر استقامت کند و مردم استقامت کنند به اون هدفهای عالیه میرسید. و همینطوره، ضعف همت انسان رو به جایی نمیرسونه. المرء به همته لا به قنیته. ما نفهمن که همته ولا وضعه که شهبته. یعنی کلمات کوتاه امیرالمومنین علیه السلام که فرمود انسان رو همتش بالا میبرد. همت انسان رو بالا میبرد، نه هوس ها و لغزش ها، خاص های شهوانی و انسانی و مادی. اینا که انسان رو میکوبن، اینا انسان رو زمین میزنن. اگر همت بلند شد انسان به جایی میرسه. الشرف و بالهمم العالیه لا، بله در این نبات بعدی رفع امرن که همته ولا وضعه که شهبته. شهبات انسان رو میزنه زمین. اگر انسان همتش لبرد، خوشی های دنیا باشه، لذت های دنیا، درس میخونیم برای دنیا، بدونید به جایی نمیرسه و بدبختی ها هم دنبال داره. این کلام امیرالمومنین، چون حقایق عالم رو اونها میدونن. در یه عبارتی پیغمبر اکرم داره که خدایا عرفنی، به من معرفی کن حقیقت اشیا را. حقیقت معرفت دنیا و آخرت رو کی میدونه جز انبیاء الهی و پیغمبر اکرم ائمه معصومین. اونها اون چیزی که میگونن این واقعیته. بنا هم ندارن در هر پاشون به اصطلاح چیکار کن یه مقدار قلابی بکنن. واقعیت رو میگن. واقعیت رو میگن. انسان رو همتش بلندش میکنه. شهوات انسان رو به زمین میزنه. خب حالا این همت عالی کجا باید عالی کدومه؟ که برای اون همت انسان باید دعا کنه، تضرع کنه، جهاد کنه، کوشش کنه. بله چنین و چنان. اون همت کجاست؟ همت آخرته. همت اعلا آخرت. اگر دنیا شد خسرت دنیا آخره، به جایی نمیرسه. برسه هم مفید نیست. یه چند سباهی، یه چیزای جزئی گیرش بیاد یا نیاد. تازه اونا هم مقدرات خدا تا چگونه باشه برای انسان. اینطور نیست که دنیا داران، دنیا خواهان، هرچی میخوان خدا بهشون بده. قرآن هم اینو نمیفرمان. میگه نه، ما اونا که حرص آخرت بخوام، ما مقداری که خودمون بخوام به اونا میدیم. بدیم هم تازه برای امتحانشون میدیم، و یا اینکه این برای زمین خوردنشون بهشون میدیم. سنستدرج هم من حیث لا یعلمون. گناه میکنه ما بیشتر بهش میدیم، که گفتیم روزهای قبل. پس بنابراین همت باید آخرت بشه. هر کاری ها، حتی تو بازار کار میکنه، حتی بنا کارگر، هر انسان در هر جایی کار میکنه، اگر همتش این موجه به موزی بگیره، این موضوع زندگیشو تعمیم بکنه، بشه دنیا تعمیم بشه، بازم خسارته. حالا بیا در علم، در اخلاق، در عبادت، اینها ما اگه بریم یه نماز بخونیم برای اون پودش و پاکتش هم میشه دنیا. اما اگه برای خدا رفتیم، حالا پاکت هم دادن نه مخلوق، کم دادن، زیاد دادن، ندادن، لله. همت اگر آخرت شد، خدا هم انسان کمک میکنه. المرء به همته. لذا فرمود بله اجعل همک لآخرته. همت تو رو آخرت قرار بده. آقا درس برای چی میخونی؟ آدم بشم، آدم بسازم، آدم تربیت کنم، ترویج دین کنم، مردم رو به معارف دینی، اخلاق دینی دعوت کنم، وجودم خیر برای اسلام باشه، نوکر امام زمان باشم. اینا میشه همت عالی. اجعل همک الاخرتک و حزنک علی نفسک. غم و غصت دنیا نباشه، غمت خودت باشه، حزنت برای خودت باشه. چی کار کردی به آخرت؟ چقدر نمیردی به آخرت؟ چقدر کارها رنگه و سبقه الهی داره؟ چقدر به خودت باش. آیا خود تو ساختی؟ آیا فضایل اخلاقی داری؟ آیا رذایل اخلاقی نداری؟ حسد نداری؟ کبر نداری؟ ریا نداری؟ خودخواهی نداری؟ خودبینی نداری؟ این همه رذایل اخلاقی و این همه فضایل اخلاقی. این همه فضایل اخلاقی. یه گله امیرالمومنین داری که این همه راه‌های انسانیت و فضایل بزرگواری و اخلاقی و معنویت درهای اینها برای انسان باز شده، اما کجاست انسانی که بپذیره؟ کجاست انسانی که بپذیره؟ اجعل همک لآخرتک و حزنک لنفسک، اجعل همک و سعیک للخلاص من محل شقاء و العقاب. فرمود قرار بده هم خودت را، سعی و کوشش خودت را برای اینکه خلاص بشی از محل شقاوت. محل شقاوت کجاست؟ آخرت، جهنمه. حتی دنیا اینا مقدمه اون آخرته، اینا شقاوتی نیست، چیزی نیست. همه بلاها و گرفتاری‌های دنیا یه نصف روز یا یه ساعت و یا یه روزه به قول خود اهل دنیا در آخرت. بعضی به هم میگن یه ساعت بودیم در دنیا، بعضی میگن که یه نصف روز بودیم، بعضی میگن یه روز بودیم. یعنی اینقدر دنیا سریع به نظر انسان میگذره که اهل قیامت، اونهایی که اهل دنیا بودن، میگن اینقدر تو دنیا زندگی کردیم. این چه دنیای پر از فساد و رنج و غمی که انسان 100 سالم 1000 سالم که عمر بکنه براش چیزی نیست نسبت به آدم آخره. لذا سعیت این باشه خلاص کنی خودتو از محل شقاوت که جهنمه. جهنمی نشیم، نکنی اوم در مسیر خدا به نظر خودمون در میداریم، بعد که قیامت شد حساب مسلم کجاش خدا بوده؟ همش دنیا بوده، که همش دنبال مقام بودی، که همش دنبال راحتی دنیا بودی. چقدر رنج برای خدا کشیدی، چقدر تحمل سختی ها رو کردی، چقدر قدم برای رضای خدا برداشتی. خب اینها حساب داره. اجعل همک و سعیک للخلاص من محل شقا و العقاب و النجات من مقام البلاء و العذاب. مقام بلاء باقی اون آدمه. دنیا با اینکه دار بلائه که گفتیم در مقام صبر مسلمان باید صبر بکن در بلاهای دنیا، اما این صبر اینجا بلاش اصلا قابل بلا آخرت نیست، قابل نیست. محل بلا اونجا، بلا واقعی شقاوت در عالم آخرت. ایها الناس اقبلوا علی ما کلفتمون فی اصلاح آخرتکم. مردم شما رو بیاورید به اون که تکلیف شدید. به چی تکلیف شدید؟ اصلاح کنید خودتون رو، آماده کنید خودتون برای آخرت، آماده کنید برای لقاء الهی. لقائش که علم تحصیل کنیم، اخلاق تحصیل کنیم، عبادت به دست بیاریم، عبادت خالصانه و کارهای خیر بکنیم، دستگیری کنیم به نظائر این. و اصرفو همتکم به تقرب الی طاعته. همتتون رو در مسیر طاعت و بندگی خدا و قرب به خدا و کارهای الهی و اونچه مطلوب و رضای الهی است، همتتون رو اونجا صرف کنید تا نتیجه هم دنیا داشته باشه هم آخرت. پیغمبر اکرم در زمان قبل از رسالتش به اصطلاح تشریف برده بودن به طائف. به طائف. یه مردی در طائف از پیغمبر اکرم پذیرایی کرد، حالا هنوز به مقام رسالت و نبوت و اینا نرسیده بود، اون اخلاق خوب پیغمبر اکرم خوشش آمد، او رو یه مقداری پذیرایی کرد. گذشت زمان تا اینکه پیغمبر اکرم به مقام رسالت رسید. یه نفر از رفقای اون مرد به اون مرد گفتن میدونه اون کسی که بهش اینقدر خدمت کردی به کجا رسیده؟ نه. گفت اون مقام رسالت داره، نبی شده، پیغمبر شده و عده‌ای به او ایمان آوردن. ایمان آورد. برو نزد او خودتو معرفی کن، حالا بعد این سالها گذشته، خودتو معرفی کن، از او یه چیزی بخوا. خیلی خوشش آمد، آمد مدینه نزد پیغمبر اکرم سلام و نشست و بعد خودتو معرفی کرد که من فلانیم که اون روز در طائف شما تشریف آوردید، من نسبت شما مسلم خدمات داشتم. پیغمبر اکرم تشکر کرد و دعا کرد و اما چی میخواد؟ گفت یک رأس، یک 200 عدد که رأس به عدد 200 عدد گوسفند با توپانشو، گوسفند با توپان. خب گوسفند برای اونها تو دهات و اینا خیلی ارزش داشت، 200 عدد با یه توپان آبادش میکرد. پیغمبر اکرم دستور رو بهش بدید، 200 تا گوسفند با یه چوپان با یه غلام پس دادن بهش. رب یه جمله ای پیغمبر اکرم فرمود چه میشد این غلام اون چیزی رو میخواست، اون پیرزاری که به اصطلاح خاص از موسی اونو از من میخواست، یعنی پیرزنی از موسی چیزی خواست، چه شد او را که اونی که اون پیرزن از موسی خواست این از من نخواست، از من نخواست. بعد بعضی از اصحاب از کردن یا رسول الله او چی خواسته، از موسی چی خواسته؟ فرمود خداوند متعال بحث کرد به موسی، جنازه یوسف را از مصر ببرید به قدس که اونجا میخواستن برن، اونجا جنازه شو ببرید. اونجا راه کرد به حضرت موسی، جنازه یوسف را از مصر اونجا ببرید. پیغمبر اکرم سوال کرد که چی این به اصطلاح میدونه که قبر یوسف کجاست؟ یه پیرمردی گفت اگر کسی بداند فلان پیرزنی است که اون زمان بوده، اطلاع داره، اطلاع داره اون زن. اطلاع. حضرت موسی میاد نزد اون زن، سلام و سوال میکنه، بعد میفرماید که قبر یوسف میدانی؟ گفت آره. گفت به من معرفی کن چیزی هم بخواد بد میدیم. گفت نه، هرچی من حکم کردم اگر قبول بکنی میگم، هرچی حکم کردی. از موسی مونده چی کار کنه، چی حکم میخواه بکنه؟ خداوند برشد موسی قبول کن، دست تو که نیست که، دست ما قبول کن. خب حال حکم چیه؟ گفت حکمم این که در بهشت من در جوار تو باشم، در مقام تو باشم و با تو زندگی کنم در بهش. موسی قبول کرد چون خدا فرمود بگو قبول بکن. این پیرزن قبول کرد که در خدمت موسی در بهش با او زندگی کنه و این با در جوار حضرت موسی باشه. قبول کرد. حالا پیغمبرش هم فرمود چه شده که این آدم همون طوری که اون پیرزن از موسی تقاضا کرد، اینم از من اونو تقاضا میکرد. یعنی یا رسول الله من در بهشت کنار شما باشم، این بهتر بود یا اون دنیا یا اون کوسفند؟ همت بالا باید باشه، همت آخرت انسانه، قرب انسان به ساحت قدرت الهی و و قرب انسان به پیغمبر اکرم و اهل بیت، اینا همت انسانه. قرب انسان به امام زمان، این همت انسانه. حالا من چیکار کنم؟ دنیا هر چی بگیرید در دنیا در مقابل زحماتتون کم گرفتید. همت ها رو بالا بگیرید تا خدا هم کمک کنه انشالله بعد به مقامات عالیه ای برسید. حالا پس همت چه چی؟ همت آخرت. اگر انسان آخرت رو بخواد، اما خدا عنایت ها و کمک های الهی سرشار از جانب خداوند متعال. حالا نمیدونم وقت داریم یا نه. داریم؟ بله. ببینید آخرت به چی به دست میاد؟ جز به طاعت و بندگی خدا، جز به تقوا، جز به ورع، جز به خیرخواهی، اینا کارهای الهی، کارهای خدایی، اونا که مرضی خداست، اینا بود کارهای آخری، اینا بهره های آخرتی است، اینا زاد و توشه آخرتی است. هر چی انسان اینجا بیاره باز کم آورده، کم آورده. لذا ببینید قیامت اسامی داره. من این اسامی رو نوشتم، بعضی هاشو حالا در بعضی ها نوشتم، شاید 130 تاشو من نوشتم. البته این را آقا محجت و بحث اینجا مرحوم فرد نوشته، من از اونجا نوشتم اینا رو و بیش از اینا. آدم اگه در نکات قرآن دقت کنه از علائم نشانه ها و اسماء قیامت و اوصاف قیامت شاید بیش از 130 تا بشه. خب به شما نگاه کنید اینها چیه؟ اینها چه شدت، یعنی عدد اسماء قیامت دلالت داره بر عدد اوصاف و سختی های قیامت. ببینید ما یه اسمی رو میذاریم هیچ مناسبت با معنا نداره. آقا سعید سعادت نداره، سعید سعادت میشه از شقی. ما اسم هامون و اشعاری که میکنیم لاعن مطابق با واقع نیست. اشعاری که شاعر میگه هرچی قلوب بیشتر بکنه بیشتر به دل بیشتر میشینه. یا مسئله دیگه، گاهی قلوب میکنیم گاهی زیادی ربی میکنیم، اما امام وقتی که مطلبی رو بیان میکنه عین واقعیته. خدا وقتی که بیان میکنه عین واقعیته. تعداد اسماء قیامت دلالت دارد بر تعداد اوضاع و احوال قیامت. یکی دوتا نی، مثلا یوم الحسره، یوم التغابن، یوم القفلت و امثال اینا که پر در آیات قرآن. لذا ببینید انسان هر مقدار کار خیر بکنه، هر مقدار عبادت و بندگی بکنه، اصلا از اول بلوغش تا آخری که نفس بشه رو سجده باشه و عبادت بکنه فرض کنید، خب باز کم داره. ما به خدا بدهکاریم. سه تا جمله امام سجاد داره، اینو اگر انسان بخواد فکر کنه، همه بندگان خدا به خدا بدهکارن، از انبیا گرفته، اولیا گرفته، ائمه معصومون گرفته، بندگان گرفتن. ذره ای نمیتونیم ما عنایات الهی رو جبران بکنیم، هیچ کس، حتی انبیا. اینقدر خدا به انسان بزرگوار رحمت داره، دنیا و آخرت انسانه. لذا بنابراین یوم الحسرته، هر چی انسان بیاره بازم یه کم آوردن. علما میگن کم آوردیم، سالکین میگن کم آوردیم، عابدین میگن کم آوردیم، مؤمنین میگن کم آوردیم، اینا میگن کم آوردیم. یه عده‌ای هم که میگن اصلا نیاوردیم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، ما رو برگردون خدا به دنیا. نمیدونستیم اعمال صالح اینقدر ارزش داره. حالا اینجا یه مثال میزنن بزرگان، میگن فرض کنید یه عده‌ای در شب ظلمانی از یک بیابان میگذرن، از یک بیابان میگذرن، نه مهتاب، نه چراغ، نه چیزی. یه عده‌ای هستن بزرگانن، عالمینن، آگاه هم به منطقه، به مردم میگن از این سنگریزه‌ها جمع کنید، هر کدام اینا یه مملکته، هر کدام اینا یک عزته، هر چی میتونید جمع کنید. حالا اینا راه میافتن، عده قول اون عقلا بزرگان و اونها رو قبول میکنن، از این سنگ ها جمع میکنن، ظرف های خودشون رو، جیب های خودشون رو پر میکنن و بر میدارن، هرچی میتونن به استدلال خودشون بر میدارن. اینا میان یه عده به اینا میخندن. آدم عاقل سنگ میاره، آدم عاقل راحتی رو بز میکنه، خودشو بار میکشه، بار میکشه. یه عده مسخره میکنن، یه عده جمع میکنن، جمع. یه عده کم، یه عده زیاد، همه میرسن. صبح میشه، آفتاب میاد، نگاه به اون سنگ ها میکنن، عجب هر کدام اینا بزرگترین از جواهراته، اونم جواهری که نظیر نداره. با هر کدام اون چپ میشه و مثلا زندگی رو تامین کرد. اینجا چی حالا؟ نه البته این مثالا درست نیست، اصلا نمیشه دنیا رو به آخرت قیاس کرد، اما برای نزدیک شدن به ذهن خوبه. اینجا اونی که آورده میگه چرا که بیشتر نیورده، اونی که کم آورده میگه چرا بیشتر نیورده، اونم که نیورده میگه چرا نیورده. اینجا یا مول حسرت قیامت یا مول حسرت. یعنی اونا که اهل نماز شبه، اهل دعا، اهل خیر، اهل ذکر، نمیدونم اهل کارهای خیر، اونم میگه چرا من نیاوردم، چرا کم آوردم، من بیشتر میتونستم بیارم، من بیشتر میتونستم زحمت بشم. لذا هر چه انسان در امر آخرت اینجا کار بکنه کمه، کم. باید نیت هامون رو خدایی کنیم، به توانمون به اصطلاح بتوانیم کوشش کنیم. روز قیامت روز مسابقه است، یکی از اسمانش روز مسابقه است. بعضی ها بی حساب وارد بهش میشن، ولی دیگه بعضی ها انقدر کاراشون درسته، در تمام بلاهای دنیا صابر بودن، در فقرشون صابر بودن، در مصیبت ها صابر بودن، در اوامر الهی صابر بودن، در نواهی الهی صابر بودن، صبر مراحل داره، در همه مراحل الهی صابر بودن، صبر داشتن. اینا بدون حساب میرن اصلا در عالم آخرت، بعضی بلا حساب میرن در بهشت. این روز 50,000 سال که ما در همه نیست، ما اونها آلوده است، کفار، فساق، منافقین، ظالمین، اونا که معانده با خدا و اهل حق بودن، اونا که الهی بودن، اونا که همه کاراشون رو موازین الهی بوده، رو رضایت الهی بوده، که اینها مسلمه اهل نجاتن. زدا خود قرآن میفهمه که میاد بهش میشه، میام بلا حساب. بنابراین سعی کنیم که در کارهامون الهی باشه، نظرهامون الهی باشه، برای خدا کار کنیم، خسته نشیم، هرچی زحمت بکشیم زحمتهامون پیش خدا هدر نمیره، قطعا خدا قدردانه. ما خودمون میخونیم قرآن شریف دیگه، فمن یعمل مثقال ذره شر و خیر، قرآن میفهمه یره ذره و مقدم خیر برداریم. ذره چقدر؟ من نمیدونم چه مقدار ذره خیر. تو یه خیابون برو یه دونه پوست خیار رو برمیدار بیزن کنا، یه آدم لیز نخوره بخور زمین، یه از اینم چندتر. حالا این نماز شب خوندی چطور؟ اگر اهل دعا و عشق بودی چطور؟ اگر اهل خیر بودی چطور؟ اگر رنج درس و بحث و مطالعه و غم مسخره های مردم و توهین های جامعه رو تحمل کردی چطور؟ اینا خدا میدونه. تحمل کنیم رنج ها را، کما که سابقی ها تحمل میکردن. شما در همین زمان ما که قبلی ها که ندیدیم، اما در زمان جنگوین ها نوع شما ها دیدید یا شنیدید، شنیدید چجور از خود گذشتگی میکردن. خب اینا خدا بی حساب میذاره، همه چیزمون با حسابه، همه غمهایی که در دنیا برای دین میکشیم خب با حسابه، هر غمی در مسیر دین انسان بکشه، هر رنجی در مسیر دین و خدمت به دین و خدمت به مؤمنین در دنیا بکنه پیش خدا هدر نمیره و اعلی درجه از بهش انسان میرسه. پس بنابراین صابر باشیم، تحمل بکنیم، درس بخونیم، عبادت کنیم، اهل عبادت بشیم، نماز اول وقت بخونیم، با توجه بخونیم، تعقیبات داشته باشیم، دعا داشته باشیم، ارتباطمون با خدا، ارتباطمون رو با اهل بیت، شما این زندگی اهل بیت رو مطالعه کنید و مطالعه کنیم دعاهاشون رو، مناجاتهاشون رو، گریهاشون رو، توجهاتشون رو. خب این فاطمه زهرا چقدر صبر کرده، چقدر خدا می‌فرمایند که در مقام صبر اون در زیارتش رو بخونید ببینید، قبل از خلقت از روح او امتحان گرفته خداوند، از روح انبیا او یار امتحان گرفته خداوند. اینا صبر کردن، انبیا رو می‌کشتن، شهید می‌کردن و همینطور اولیاء الهی را، صلحا را، اینا صبر کردن، تحمل کردن برای خدا و در مرز الهی و دین خدا به مقامات عادلی رسیدن. ما هم اگر فوز و رستگاری دنیا و آخرت رو بخوام همینه. در غیر این مسیر بدونید نه دنیا پیدا میشه نه آخرت، بلکه خسرت دنیا و آخرت. دیگه من بس تا این مدار صحبت کردم، تشاورم بله؟ خدای به حق محمد و آل محمد نیت‌های الهی به همه ما و به همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. نمی‌ده. بله. خدای به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم توفیق نوکری امام زمان و تحصیل رضای خدا و ائمه معصومین پیامبر گرامی اسلام امام زمان رو به همه ما و به همه محصلین و طلاب دینی چه از برادران و چه از خواهران بیش از پیش مرحمت بفرما، چه بر استاد و چه بر شاگردان مرحمت بفرما. خدایا این طلب علم را از ما تا نفس آخرمان از ما نگیر. توفیق علم و مطالعه کتب علمی، اخلاقی، معنوی، تاریخی اهل بیت، زندگی اهل بیت را به همه ما و همه طلاب از برادران و خواهران مرحمت بفرما. خدای دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت، دشمنان شیعیان، دشمنان مسلمین، دشمنان انسانها را خدایا از صحنه روزگار برانداز. خدا به حق محمد و آل محمد در این جبهه جنگی که بین یهود و مسلمین آمد اونها رو ذلیل و خوار بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد را مسلمین رو در همه جبهه‌های علمی و غیر علمی پیروز و خوشنام بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد سایه خدمتگزاران، علما، اونایی که به هر نحوه‌ای در مسیر دین دارن خدمت می‌کنند، علمای موجود، خدمتگزاران، اساتید، طلاب و اونهایی که درد دینی دارن خدایا و مالن و جانن خدمت می‌کنند، رهبر عزیز و همه عزیزان بزرگوان آیات گرامی همه رو در پناه امام زمان محفوظ بدار، سایه همشون رو بر سر امت اسلامی مستدام بدار. خدا به حق محمد و آل محمد از ما و اعمال ما راضی و خود راضی و اولیاءش رو از ما راضی و خوشنود بفرما. خدا دعاهای همه مؤمنین و مؤمنات را مورد اجابت قرار بده. خدا ما که نمیدونیم خیرمون چیه، اون که خیر دنیا و آخرت ما و همه مؤمنین و مؤمنات هست به حق محمد و آل محمد به همه مرحمت بفرما. ما دعای همگانی میکنیم تا همه اونام که به ما میگن التماس دعا همه رو شامل بشه. ما وظیفه مؤمن این که همونطوری که برای خودش دعا میکنه برای مؤمنین هم دعا کنه. دعا برای همه میکنیم که دعای خودمون جز به مؤمنین خدا قبولمون بکنه انشاءالله. خدا به حق امام زمان قلب نازنین امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.